کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. دیروز داستان کوتاه نشانه، فکر کنم بله پنجمین داستان مجموعه درشتی رو شروع کردم، منتها وقتمون تموم شد، نیمه کارمون. من ادامه بدم و برسیم بقیه داستانها رو هم بخونیم.
بله خواهش میکنم.
با اجازه.
خواهش میکنم.
ادامه داستان نشانه. مینیبوس حرکت کرد. زانوهای گوسفند خمید و بر کف ماشین پهن شد. معما کرد و به نشخوار ادامه داد. ناگهان زنی جیغ کشید. خالو نگه دار. مرا کجا میبری؟ و با دو مرغ و خروسش پیاده شد و در جاده خاکی باریکی قدم گذاشت. با حرکت مینیبوس جاده خاکی چرخید و زن و مرغ‌هایش دور و دورتر شدند. گاه نور خورشید از گوشه و کنار ابرهای بره بیرون می آمد و درست می افتاد روی فلز براق جلوی داشبورد و چشم دختر را می زد. دختر پلک‌های سرخ و نمناکش را می بست. دوست داشت ابر باشد، سایه باشد و خورشید در پشت ابرها بماند تا آن شعی براق چشمانش را نزند. زمین‌های دو سوی جاده دور خود می‌چرخیدند و می‌گریختند. گاه زمین از کشت پاییزه به سبزی می‌زد و باز بیابان قرمز می‌شد. ناگهان جاده پر از کلاغ شد. دختر با دیدن کلاغ‌ها به یاد داداشش افتاد. هر وقت کلاغ‌ها با هم روی جاده بنشینن حتما عروسی دارند. دختر به مادرش رو کرد. عروسی کلاغ‌ها. خنده‌ای کمرنگ در چین‌های گوشه لب زن دوید و زود محو شد. دختر آهسته گفت داداش می‌خواست عروسی کند. زن رویش را برگرداند و به دور دست ها خیره شد. در کنار جاده خری که بار سنگینی از هیزم داشت به سراشیبی غلطید و صاحبش را با خود پایین کشید. پیرمرد خیس از پراشه های آب و گل قرمز با تهدید چوب دستیش را برای راننده تکان داد. راننده در آینه جلوش قاه قاه خندید و با سرفه کرد. با هر سرفه
جناب زراعتی صدای شما قطع شد. الو، بریم یک موزیک بدون کلام بشنویم تا ایشون رو دوباره روی خط بیاریم. جای زراعتی دختر... بله بله خواهش میکنم بله. در خدمت شما.
قطع شد صدا، من یک کمی برمیگردم بعدا اینا رو میشه درست
دارم. خواهش میکنم.
دختر به مادرش رو کرد. عروسی کلاغ‌ها. خنده‌ای کمرنگ در چین‌های گوشه لب زن دوید و زود محو شد. دختر آهسته گفت داداش میخواست عروسی کند. زن رویش را برگرداند و به دور دست‌ها خیره شد. در کنار جاده خری که بار سنگینی از هیزم داشت به سراشیبی غلطید و صاحبش را با خود پایین کشید. پیرمرد خیس از پراشه های آب و گل قرمز با تهدید چوب دستیش را برای راننده تکان داد و ناسزا گفت. راننده در آینه جلوش قاه قاه خندید و با شدت سرفه زد. با هر سرفه پوست های تخمه آفتابگردان روی شیشه جلو پرت می شد. ای پیر تپ ترن! زن با خود فکر کرد که راننده چطور می تواند آنطور بخندد و به دختر گفت شیشه را ببند، باد پاییزه ناخوشی می آرد. دختر با انگشت های استخوانی و باریکش شیشه را فشار داد تا کاملا بسته شد. زن قوطی پلاستیکی کوچکی از بخچه‌اش بیرون آورد، آرام درش را باز کرد، انگشت در وازلین زد و روی دست دختر مالید. لبهات را هم چرب کن، قاچ قاچ شده از باد پاییزم. بنگوش های کج و کلش یک دسته موی چرک و فتیله شده را که بیرون زده بود در زیر مقنعه دختر پنهان کرد. گیست چرک شده، کاش سرت را می شستی. صورتش را نزدیک گوش دختر بود، مقنعت را به صورتت چنان گریه و زاری نکن، گریه هامان را کرده ایم، بس است، دیگر دستمال خشک در خانه نگذاشته ای. اگر کسی به تو تبریک گفت آرام باش، طوری رفتار کن که همه از تو تعریف کنند، همه بگویند که چه خواهر خوبی، چه دختر خوبی. دختر بغزش را خورد، گفت چشم. بعد از ظهر بود که به شهر رسیدند. خیابانها خلوت بود، دست فروشها در کنار بساطشان چرت می زدند. در کنار میدان بزرگی که کتیبه ای از سنگ مرمر سیاه در دور میدان پر از درخت های وناب زبان گنجش بود. زیر یکی از درخت‌ها سلمانی پیری تلاش می‌کرد تا موهای سیاه و سفیدی را که از بینی مردی روستایی بیرون زده بود قیچی کند. زن به سوی سلمانی رفت. مامو، آنجایی که عکس‌های پانویس مامو یعنی عمو. سلمانی نگذاشت حرف زن تمام بشود. دهانه قیچیش را به آن سوی میدان دراز کرد. آنجاست میمی، اما الان تعطیل کردند. پانویس میمی یعنی عمه. زن معطل نشد، تند دست دختر را کشید و از میدان گذشتند. قدم بر پله‌های پهن و بزرگ جلوی ساختمان گذاشتند و پشت درهای شیشه‌ای بسته ایستادند. کسی آن دور و بر نبود. از پشت شیشه میشد سالن بزرگی را که دیوارهایش پر از عکس دید. عکس‌ها ردیف در ردیف تا جایی که چشم کار می‌کرد روی دیوار آویخته شده بودند. زن خیلی تلاش کرد تا چیزی ببیند. قلبش تند می‌تپید. تو چیزی می‌بینی؟ دختر گفت: نه، نور روی عکس‌ها افتاده نمی‌گذارد ببینیم. هر دو در کنج پله ها نشستند. زن گره بسته را بیرون آورد، دو تکه نان که روغن نباتی روی آنها مالیده شده بود، دو دانه تخم مرغ، دو تا تماته گوجه فرنگی و کاغذ پیچنه‌ای که نمک در آن ریخته بودند روی دامنش گذاشت. تماته ها و تخم مرغ ها را روی نان ها له کرد. ناهارشان را تمام کردند. زن داشت بخچهش را میبست که پیرزنی عصابه دست از راه رسید. گفت: نمایشگاه بسته خواهرم؟ آری نه نه، این دفعه سوم است که میایم. بیا بنشین و خستگی در کن. پیرزن روی پله ها نشست. پلک های بی موجه داشت. صورتش مثل پلاستیکی نیمه سوخته کرچ شده بود. زن پرسید: ناهار خورده ای؟ پیرزن خمیازه ای کشید. چه ناهاری؟ چه خوردنی؟ و عصای چوبی ناهموارش را روی زمین خواباند. از وقتی که آن عزیزم نیامد دیگر نه روز دارم و نه شب، نه خورد و نه خوراک. راه گلوم بسته است خواهرم. زن تماتهی به او تعارف کرد. مزه دهنت را تازه کن. پیرزن گفت اصلا. زن تماته را در بخچه تپاند. همین یکی را داشتی؟ پیرزن گفت دوتا داشتم. بزرگتره دخ کرد. زن و دوتا دختر ازش مانده. اما این کوچیکه عصای دستم بود. چیز دیگری بود. 16 ساله. پلکای بیموجهش را به هم فشار داد. تو چه؟ تو چند تا داشته ای؟ زن به در بزرگ شیشه‌ای اشاره کرد. یکی. 17 ساله. همین یکی یک دانه را داشتم. خودش رفت. همان شبی که هواپیماها 12 نفر از زن و بچه های روستای ما را کشتند تا صبح نخوابید. صبح زود رفت. پیرزن پرسید اگر عکسش را ببینی میشناسی؟ من در این مدت نتوانستم عکس عزیزم را پیدا کنم. زن به در شیشه‌ای نگاه کرد. گفت آری میشناسم. قربانش بروم. گوشه ی لبش یک زخم خرما داشت. پانویز زخم خرما یعنی سالک. پیرزن گفت آها، نشانه خوبی است. زن گفت پسر تو چه نشانه ای داشت؟ پیرزن گفت نشانه؟ آها، زبانش کمی گت می کرد. پانویس یعنی لکنت زبان داشت. ادامه داشت. برای همین مدرسه را ول کرد. زن گفت صورتش چه نشانه ای داشت؟ نشانه ای که توی عکس باشد؟ پیرزن گفت نشانه ای نداشت. اما من خیلی خوب می شناسمش. با دلم می شناسمش، نه با چشمم. زن گفت پیداش می کنی. ناراحت نباش. باید عکس ها را خوب نگاه بکنی. پیرزن گفت ای، شاید امروز عزیزم را پیدا بکنم. کم کم پشت در شلوغ می شد. صدای باز شدن در آنها را به خود آورد. پیرزن به عصا تکیه داد و بلند شد. زن و دختر به سالن که قدم گذاشتند در برابر آن همه عکس گیج و مبهوت ماندند. مردی گفت از این طرف خواهر. از برابر عکس ها می گذشتند. دختر دست گل داوودی را روی سینه گرفته بود. دلش از زیر گل ها تاپ تاپ می کرد و گل ها را تکان می داد. روی دیوار همه جور عکس بود. تمام قد، از صورت، نیمتنه، پوشیده در پارچه سفید، از پهلو، پشت که نیمرخی را نشان می‌داد و از روبرو. دختر در برابر عکسی ایستاد. زن بازوی دختر را گرفت. عکس نصف یک صورت را نشان می‌داد. نصف دیگر صورت نبود. گوشه کفن رویش را پوشانده بود. مثل عکسی که نور دیده باشد. در گوشه عکس در طرف راست صورت زخم خرما دیده می شد. سبیل تازه رستش در اثر زخم خرما نیمه تمام مانده بود و دوباره پس از زخم انتهایش نازک رویده بود. دختر با کف دست دهن خود را گرفت. ای داداشم، ای برارم. داشت روی زمین تا می شد که زن بازوی او را فشرد. دختر زیر عکس کنار دیوار گذاشت. داستان بعدی نان و نمک برای پر طاووس. صدای گمگم و هوهوی هواپیماها که تمام شد کودک نفس راحتی کشید و گفت بابا چرا پر طاووسم هنوز بچه نداده؟ مرد که انفجاری از راه دور پریشانش کرده بود جواب داد نان و نمک بگذار کنارش، سرش باید توی نان و نمک باشد. گذاشتم بابا. خب پس یک ماه دیگر باید صبر کنی تا بچه بزاید. مرد دستهای زبرش را بر حریر موهای کودک کشید. مدرسه موهات ایراد نگرفته؟ چرا بابا، قول دادم از ته بزنم. باید تا جمعه صبر کنی. اما آخر کودک کیف مدرسهش را باز کرد و صدایش لرزید. بابا، مرد خمیازه کشید. ها، باز چه شده؟ مداد تا کنم. مرد که می رفت در کنار کتاب کودک بر تصویر شب و ماه چرت بزند، نیمخیز شد. به دفتر مدرسه سر زدی؟ به آقای ناظم گفتی؟ نه، من خجالت کشیدم. پسر جان، صد بار به تو گفتم کمرو نباش، عاقبت مثل من می شوی. کودک دفتر دیکتش را باز کرد. بابا، چشمات را ببند و هر وقت گفتم باز کن باز کن. مرد چشمان خود را بست. کودک با شادی جیغ زد، حالا باز کن. مرد با دیدن نمره 20 و مهر خرگوشی هزار آفرین چهرش به خنده باز شد. صد آفرین پسرم، هزار آفرین. کودک گفت بابا، قولی که دادی یادت هست؟ این می شود 8. مرد دو انگشت قاچ قاچ خود را باز کرد. 2 دیگر مانده، 2. کودک گفت 1 دیگر آن 2 را هم می آورم و تو باید آن توپ را برایم بخری. مرد گفت به چشم، اما 2 دیگر مانده، و دو انگشتش را همچنان نشان داد. کودک ناگهان گفت راستی بابا، شعار امشب یادت هست؟ مرد خندید و گفت زنده باد همه خرگوش های دنیا. کودک گفت و؟ مرد گفت و مرگ بر همه گرگ های شکمو. کودک خندید و سر بر بازوی مرد که رگی خسته در آن میتپید گذاشت و خورخور گربه مانندش با گمگمی از راه دور قاطی شد. مادر با قابلمه پر از رخت‌های شسته و چلانده شده از حیات آمد. باز هم خوابتان برد؟ لقمه را هنوز قورت نداده اید. مرد در خواب و بیداری کلمه ها را جوید. مادر چشمان خسته خود را به هم فشرد. تشکچه کودک را ولو کرد. متکای او را روی تشکچه گذاشت. دستی بر پیشانی کودک کشید و با خود گفت خدایا به تو سپردمش. آبل مرغان تو مدرسه زیاد شده. کودک را آرام روی رخت خوابش گذاشت و نرم و مهربان زمزمه کرد هولان هولان پسرم، شاه گوران پسرم، ترخون و مرزه پسرم، عالمی میارزه پسرم، عروسان چینی پسرم، داغش نبینی پسرم. پانویس: هول به معنی موطلایی، عروسان یعنی عروسک، نبینی یعنی نبینی. ادامه داستان. دست خود را آرام از زیر سر کودک بیرون کشید، به سراغ کیف مدرسه اش رفت، دست در کیف کرد، انگشتش از ته کیف بیرون زد، آه کشید. ببین چه جنس پوسیده ای به ما داد، بین بی انصاف. هنوز 3 نیست که به مدرسه رفته، کیف سوراخ شده، ای بی انصاف. امیدوارم از پولش خیر نبینی، این پول عرق ریختن ما بود. گوشه و کنار کیف را خوب وارسی کرد و دوباره با خود گفت از کیفت سوراخ بوده، ای خرگوش، نان و پنیرت را هم که دست نزده ای. کودک با تکانهای دست زن بیدار شد. مرد رفته بود. نان و چایت را بخور، حاضر شد. چشم مامان جان. نوک کفشت سوراخ شده، تا تو شلوار می پوشی آن را می دوزم. کمتر به سنگ و کلوخ تو کوچه لگد بزن. انگشتت از کفش بیرون زده. چشم مامان جان. هی بگو چشم مامان جان. از این گوش میشنوی، از آن گوش در میکنی. مامان آب. زن دلواپس پرسید، مگر صبح به این زودی کله پاچه خورده ای که تشنت شده؟ نکند تب کرده باشی و مچ نازک بچه را گرفت؟ نه تب نداری، نبضت آرام است. زن کاسه آب را به کودک داد و از پس پوست بلورین گلویش جریان آب را دید. کودک نفس زنان لب را از کاسه برداشت، کاسه را پایین اتاق گذاشت و به سوی در حیاط دوید. حیاط پر از گمگم و هوهوی هواپیماها بود. خدا حافظ مامان. خدا پشت و پناهت. مرد روی چوب بست ایستاده بود و با کمچه سیمان را به دیوار می پاشید و تکه تکه پیش می رفت. بابا بابا پر تاووسم خیلی گرسنه‌اش شده. نان و نمکش را عوض کن، نان را درست به سر پر بچسبان. از پیشانی کارگرها بر توده سیمان و ماسه عرق می ریخت. بیل که می زدند از گلوشان هق هق سنگینی بیرون می زد. مرد ظرف دیگری سیمان گرفت و کمچه را در آن فرو کرد و به دیوار بی انتها پاشید. اینجا را یواش کیسه بکش بابا جان، خیلی درد می کند. چرا اینطور کبود شده؟ باز هم توپ بازی کرده ای؟ از پله مدرسه افتادم، خیلی درد گرفت. کسی تو را نزده؟ نه بابا هیچ کس. خون زیر پوستت مرده و سیاه شده. اگر پوستت سیاه بود کمتر دیده می شد. مواظب خودت باش، جلوی پایت را نگاه کن. چشم بابا، چشم. مرد ماله چوبی را از روی چوب بست برداشت و قسمتی از دیوار را که تازه سیمان پاشیده بود صاف و یک دست کرد. خب شعار امشب را نخواندی پسرم؟ زنده باد همه خرگوش های دنیا و مرگ بر همه گرگ های شکمو. پرش ناگهانی چند هواپیما یک بار چوب بست را لرزاند. مرد به خود آمد. چند انفجار از راه دور شنیده شد. دو انفجار خیلی نزدیک چوب بست را به سختی تکان داد. مرد با شتاب پایین پرید و با کارگرها به سوی پناهگاهی که در آن نزدیکی کنده بودند دوید. زن از دور جیغ کشید، یا امام رضا، مدرسه، مدرسه را زدند. مرد از پناهگاه بیرون جست. چیزی در کمرش می شکست. شورید دل و پریشان همراه جمعیت که شیون می کردند به طرف مدرسه دوید. موهای طلایی کودک ریخته بود روی چشمان زلالش. دست کوچولویش به رنگ مهتاب وسط کتابش افتاده بود. پر طاووس که سر در نان و نمک داشت در کنار درس شب بود، ماه پشت ابر پنهان بود، آرام خفته بود. داستان بعدی، کبریت بی خطر. کاکشیرخان سبیل چخماقی حنایی رنگش را که کم کم دارد سفید می شود به دو سو می تاباند. با سرفه‌ای سینه را صاف می کند. با دو دست دو عدد قوطی کبریت را از میان بسته های روی زمین بر می دارد، بالا می آورد و با صدایی که هنوز برای این کار جا نیفتاده فریاد می زند، آی کبریت بی خطر. صدایش هنوز صاف و یک دست نیست، کمی خش دارد و کمی هم بغضناک است. دائم این بغض را قورت می دهد، اما باز هم چون قده دردناک در گلویش پایین و بالا می رود. رهگذرها عبوس و سربزیر می گذرند. گاه یکی می ایستد، جیبهای خود را می گردد، سکه‌ای روی جعبه چوبی جلوی کاکشیرخان می اندازد و کبریتی بر می دارد. بعضی هم سیگار بر لب می ایستند. کاک قصد آنها را می فهمد کبریت میکشد و سیگارشان را روشن میکند. کاک با شعله‌ای که از کبریت و سیگار برمیخیزد با بوی دود در جنگلی از آتش و دود میافتد. آی کبریت بی خطر، این دیگر عادتش شده. در میان شعله‌های آتش و ترق و ترق ترکیدن دانه‌های بلوط و فشنگ فریاد می‌زند و همچنان آن نخ نامرئی محکم و مقاوم را رها نمی‌کند. نخ را می‌گیرد و جلو می‌رود. گاه به عقب می‌سرد و دوباره کنار جعبه چوبی که یک وقتی در آن انارهای تازه و شادابی بود می‌بیند، اما دیری نمی‌پاید و دوباره در میان شعله‌های آتش تقلا می کند. کاکشیرخان با سبیل چخماقی حنایی رنگش که موهایی به محکمی سیمهای افشان دارد پیش می رود. پرسلابت قدم بر می دارد. از سر سنگ ها مثل عقاب می پرد. سبک بال و آسوده و نترس، با چشمانی که چون شعله کبریت از تاریکی جرقه می زند، با فک های محکم و فشرده. می داند که با گذشتن از کنار روستاها دختران با دامنهای پر از قرصهای نان منتظرند. مشکهای آب بر پشت و پهلو گرفتند تا قمقمهاشان را پر کنند و دستمالهای پر از فشنگ را میان سینه بندهای خود بیرون بیاورند. آه چه بوی خوشی می دهد این دستمال. در آن چه ریخته ای آسیه؟ روی فشنگ ها برایت کلکنه ریختم. کلکنه چای کوهی. دم کن و بنوش. هنوز منتظرم هستی آسیه؟ همیشه منتظرت میمانم. تا کی؟ تا وقتی که خانشاری نجات پیدا کنی. خانشاری یعنی تحت تعقیب بودن. یعنی میخواهی خانه بگیرم بکنی آسیه؟ اصطلاح خانه بگیر یعنی کسی را در خانه و محل سکونتش دستگیر کردن. ادامه داستان. آسیه میخندد، دندانهای سفیدش برق میزند و خون در گونه هایش میدود. باد پیرهنش را به بازی میدود و شیرخان سرش را پای میاندازد. کجایی کاک شیرخان؟ به فکر رفقایت هم باش خالو، بهتر است راه بیفتیم. آخر استراحت را لازم است، مگر خستگی سرت نمی شود؟ وقت استراحت زیاد است، آنقدر در گور بخوابیم که کسی نباشد بیدارمان کند. ای کاک چه حرف ها می زنی؟ بنشین کوله بارت را باز کن، گرسنه‌ام. آی کبریت بی خطر. جوانکی پریدرنگ و بیحال صورتش را با سیگار زیر لب جلو می آورد. کاک شیرخان کبریت می چکاند و سیگار او را می گیراند. شعله کبریت صورت زرد رنگ و کدر جوانک را روشن می کند. ما که جوان بودیم با مشت تنه درخت بلوط را خرد می کردیم. جوانک خود را به نشنیدن می زند. گردن باریک و کجش را می خاراند و خوابالود دندلود می کند. ای داشی کبریتت را بفروش، گرفتیمان. دای کبریت بی خطر. خالو بوی دود می آید، حتما از جنگل است. یعنی ممکن است؟ ای خالو کجای کاری؟ صدای شکستن و افتادن درخت‌ها را می شنوی؟ باد آتش را حریص می کند. کاک الان تمام جنگل خاکستر می شود. آی کبریت بی خطر. زنی با چشمانی درشت و سیاه دستهای استخوانیش را از زیر چادر بیرون می آورد. خالو این سفره را می خری؟ پلاستیکی است، نوع نو. کاک از میان شعله های آتش بیرون می پرد. سفرت را چرا می فروشی ننه جان؟ خب ای آخر من کبریت فروشم، با کبریت هم عوض می کنم. برای رضای خدا، بچه کوچکم مریض است، پول نسخه اش را ندارم. باشد ننه جان، باشد، التماس نکن. شیرخان سفره را توی جعبه چوبی میگذارد، زن پولش را میگیرد و دور میشود. آی کبریت بی خطر. شیرخان داد میزند، از میان دود و آتش فریاد میکشد، آهای کاک، کجایی خالو؟ و به سرعت از زیر تنه بلوط قطوری که در حال سقوط است به کناری میجهد. آی کبریت بی خطر. در آن دوروبر هیچ کس کاک را نمی شناسد. همه آنها که در اطراف میدان جمع شده اند برای یکدیگر ناآشنا و غریبند. هر کس از جایی آمده است. گوشش پر از غریب گلوله و گرگر آتش است. شبها به صدای گلوله هایی که از راه دور می شنود بیدار می شود. می نشیند توی رخت خوابش. به تاریکی ظلم می زند. به نفسهای آرام زنش و دندان قروچه های بچه هایش گوش می دهد. آرام پتو را روی زنش می کشد. سر و روی نرم و نازک بچه ها را نوازش می کند و با دستمال آسیه مف بچه ها را می گیرد. دوباره سر روی بالش می گذارد. از توی بالش هم صدای گلوله و آتش می آید. آسیه پاهای آماس کردهش را به زحمت دنبال خود می کشد و هی می نالد. ادریس دوای سینه دردش تمام شده. روناک دو ماه است حمام نرفته، بوی ترشیده می‌دهد. شلوار ابراهیم پوسیده و پاره شده، میان پایش پیداست. توی در و همسایه خجالت می‌کشد. ناگهان گرگر آتش و صدای گلوله‌ها قطع می‌شود. آی کبریت بی خطر. مردی سیگارش را جلو می‌آورد. لبهایش مثل کسی که تازه غذای چربی خورده باشد برق میزند. کاک کبریت میکشد و شعله کبریت صورت مرد را روشن میکند. مرد در حالی که به سیگار پک میزند میگوید قیافت به نظرم آشنا میآید. کاک شیرخان نگاهش را از او میدزدد و رو به رهگذرها داد میزند. آی کبریت بی خطر. مرد میگوید گفتم قیافت آشناست. کاک میگوید یعنی چه خالو؟ مرد میخندد یعنی این که برا نمیشناسی ها؟ کاک شیرخان کبریت ها را دست به دست میکند. نه خالو، از کجا بشناسم؟ مرد دود سیگارش را توی صورت کاک فوت میکند. صورت کاک یک لحظه در پس دود محو میشود. از جنگل بلوط. و مچ درشت و سفت کاک را محکم در دست‌های نرم و گوشت‌آلود خود می‌گیرد. از جنگل بلوط خالو شیرخان. از جنگل بلوط خالو شیرخان. ما فکر می‌کردیم که خاکستر شده ای. کاک دهنش را باز می‌کند. ها؟ پاییز 1357. خب مرسی آقای حمید، یه چند دقیقه هم از وقتمون گذشت ولی فکر کردیم دیگه این داستان تموم بشه. بله، به این ترتیب 7 از این داستان‌های این مجموعه خونده شده، 3 تا دیگه مونده که حالا در میذاریمش برای دوشنبه دیگه.
بله حتما، در خدمت شما هستم.
روز شما خوش، به ادامه برنامه‌هاتون برسید. تا بعد،
روز شما بخیر. خدا نگهدارت.